بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم مجموع تعابیری که در رابطه با معنای اصطلاحی تقلید در لابدای مطالب بزرگان ذکر شده، حدوداً 8 تعبیر که بعضی از این تعابیر قابل ارجاع به یکدیگر هستند. تعبیر متابعت مجتهد در عمل قابل بازگشت به تعبیر به عمل به قول غیر است، یعنی اونهایی که اجتهاد را عبارت از نفس عمل می دانند و می گویند تقلید یعنی تقلید را عبارت از نفس عمل می دانند و می گویند تقلید عمل به قول غیر من غیر حجت معلومه می باشد. خب این میتواند عبارت اخرای همون متابعت مجتهد در عمل باشه. کسانی که تعبیر به بناگذاری بر عمل به قول غیر کردن، اونها هم تعبیرشون میتونه رجوع به التزام بکنه. اما در مورد دو تعبیر باید ببینیم که این دو تعبیر آیا قابل بازگشت به کدام یکی از این تعابیری است که گفتیم. ببینید دو تا تعبیر رئیسی و اصلی اینجا وجود داره. ادعی میگن، شما حواست اینجاست، ادعی میگن تقلید عبارت است از التزام قلبی به عمل بر اساس قول غیر، و جمع زیادی قائلن به این که تقلید عبارت است از عمل به قول غیر من غیر حجت معلومه. خب این دو تا تعبیر تعابیر اصلی است که در رابطه با تقلید وجود داره. خب متابعت، بناگذاری، استناد، اینا همه به نوعی قابل بازگشت به یکی از این دو تعبیری است که گفتیم. اما دو تا کلمه است که در بعضی از تعاریف ذکر شده که اینها رو باید ببینیم که به کدام یکی از این دو تعبیر اصلی بازگشت داره. یکی اخذ به قول غیر. بعضی ها تقلید رو تعریف کردن به این که تقلید عبارت است از اخذ به قول غیر من غیر حجتن. کسانی که این تعبیر رو ذکر کردن کم هم نیستن، از جمله مرحوم صاحب فصول و حتی بعضی دیگر از بزرگان. در مورد اخذ به قول غیر 3 احتمال وجود داره. احتمال اول این که مراد از اخذ به قول غیر عمل به قول غیر باشه، چنانچه در بسیاری از موارد اخذ به معنای عمل آمده. مثلا در باب تعارض، مرجحات باب تعارض چند چیزن که در تعبیر روایات هم ذکر شده. اخذ به ما وافق الکتاب، اخذ به ما خالف العامه. خب این اخذ در اینجا مسلماً به معنای عمله. وقتی میگه اخذ به ما وافق الکتاب یعنی عمل به چیزی که موافق با کتابه، یا اخذ به ما خالف العامه، خب این در اینجا قطعاً به معنای عمله. یا مثلا در بعضی از روایات داریم من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، کسی که به شبهات اخذ بکنه این در محرمات واقع شده. اخذ در اینجا به معنای عمله. خب البته ما اینجا وقتی میگیم اخذ به قول غیر، یحتمل مراد عمل به قول غیر باشه. طبق این احتمال تعبیر اخذ به قول غیر بازگشت میکنه به همون تعبیری که بعضی ها دارن که تقلید را عمل به قول غیر میدانن. اگر اخذ را به معنای عمل گرفتیم این بازگشت به همون میکنه. احتمال دوم این که مراد از اخذ التزام باشد، یعنی همون التزام قلبی. اخذ به قول غیر یعنی التزام قلبی به قول غیر، چنانچه صاحب فصول که در تعریف تقلید این گونه بیان کرده الاخذ به فتوى الغیر که اشاره کردیم، او تصریح میکنه در تحقق تقلید عمل لازم نیست. در کتاب الفصول القرویه صفحه 411 به صراحت میگوید در تحقق تقلید عمل لازم نیست. خب اینجا ایشون اومده اخذ را به معنای التزام قلبی گرفته. اگر ما اخذ را به معنای التزام قلبی تفسیر بکنیم طبیعتاً باز این بازگشت به اون تعبیر دیگر اصلی میکنه. احتمال سوم هم این است که بگیم منظور از اخذ یعنی یاد گرفتن و تعلم فتوا یا اخذ رساله. خب اگر این احتمال مورد نظر باشه این در واقع دیگه غیر از عمله و غیر از التزامه، یه تعبیر دیگری است. این دیگه مقدمه عمل هست. بالاخره یاد گرفتن فتوای غیر مقدمه عمله، یا اخذ رساله، گرفتن رساله یک مجتهد مقدمه عمله، ولی نه از جنس عمله و نه از جنس التزام قلبی است، یه چیز دیگه است که حالا در بعضی از تعابیر این آمده که اصلا تقلید به صرف اخذ رساله هم تحقق پیدا میکنه، که البته در مسئله 8 مرحوم سید در مسئله 8 عروه این رو هم به اشاره ذکر کردن که عرض به حضور شما کسی که التزام پیدا کنه، البته او میفرمود ولو لم یأخذ فتوا، ولو اون که فتواش هم ندانه و یاد نگرفته باشه همین برش کافیست که به او صدق تقلید بشه. خب ببینید در مورد عقص احتمال وجود داره. حالا یک احتمالش در واقع متفاوته، ولی اون دو احتمال هر کدوم بازگشت به اون تعابیر قبلی میکنه. عمدتاً یا میگن از جنس التزامه یا از جنس عمل. در مورد واژه قبول هم که بعضی ها تقلید را عبارت از قبول قول غیر من غیر حجت بیان کرده اند، دو احتمال هست. منتها در مورد کلمه قبول برخلاف کلمه اخذ که ما شواهدی بر احتمال اول در مورد او داشتیم، اینجا مؤید و شاهدی بر احتمال اول نداریم. ما گفتیم احتمال اول در مورد کلمه اخذ این بود که اخذ یعنی عمل به قول، اخذ به قول غیر یعنی عمل به قول غیر. منتها اونجا از روایات شاهد آوردیم که اخذ به معنای عمل وارد شده، اما در مورد قبول، قبول قول غیر، یه احتمال اینه که بگیم منظور از قبول قول غیر یعنی همون عمل به قول غیر، اما یه احتمالیست که شاهدی برش نداریم. ما آیا واقعا باید ببینیم وقتی میگن فلانی قول غیر را قبول کرد یعنی بهش عمل کرد؟ ما شاهدی رو مبنی بر این که قبول قول غیر به معنای عمل به قول غیر باشه به اون معنا نداریم، اما در حدی احتمال میتونیم بگیم که حالا قبول قول غیر یعنی عمل به قول غیر. احتمال دیگر هم این است که بگیم منظور از قبول قول غیر یعنی همون پذیرش قول غیر، تسلیم قول غیر، که در این صورت این به معنای التزام نزدیکتره. اگر قبول رو به معنای پذیرش گرفتیم، این به معنای التزام نزدیکتره. به هر حال در مورد کلمه قبول هم دو احتمال وجود داره. طبق یه احتمال به معنای عمل، طبق یک احتمال به معنای التزام. پس اگر بخواهیم مجموعه تعاریفی را که در باره تقلید وارد شده که متضمن 8-9 تعبیر بود، اینها را اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم، این تعاریف در مورد حقیقت تقلید به چند دسته تقسیم میشه. یعنی میتونیم بگیم قائلین یا ببخشید تعریف کنندگان تقلید، کسانی که در مقام تعریف تقلید آمدن برآمدن، اینها بین 4 دسته هستند. گروهی حقیقت تقلید را عبارت از نفس عمل می دانند. دسته دوم تقلید را عبارت از التزام قلبی می دانند. بعضی ها مجموع التزام و عمل را تقلید می شمارند و دسته چهارم هم تقلید را صرف اخذ رساله و تعلم فتوا می دانند. و این یعنی این که تقلید نه التزام است و نه عمل. پس ببینید تا تقلید از این چهار حال خارج نیست، یا عمل است، یا التزام است، یا التزام و عمل است، و یا اینکه نه التزام و نه عمل. مجموع کسانی که در باره تقلید و حقیقت تقلید سخن گفتن از این چهار گروه خارج نیستن. دیدید اون 8-9 تا تعبیری که ما از مجموع کلمات خود بزرگان به دست آوردیم، در واقع بعضی از اونها بازگشت به بعض دیگر داشت. خب حالا بعد از آنی که این دستبندی صورت گرفت، که بالاخره ما آراء و انظار فقها رو در رابطه با تقلید بیان کردیم و گفتیم اینها رو دستبندی میکنیم ببینیم مجموع آراء و انظار چند طائفه و چند بخش و چند گروه هند. حالا باید ببینیم آیا این اختلاف بین فقها ها درباره حقیقت تقلید آیا صرف یک اختلاف در تعبیره یا اختلاف حقیقی و ماهوی است؟ به عبارت دیگر نزاع لفظی است یا نزاع معنوی و مفهومیه؟ که از اینجا بحث دوم ما شروع میشه. ما عرض کردیم در ابتدای مسئله ما سه تا بحث داریم. بحث اول ما این که آراء و اقوال و انظار مختلف درباره حقیقت تقلید رو بررسی کنیم، یعنی بررسی کنیم نقل کنیم، چون حالا بررسیش بعد میمونه که بالاخره حق که در مسئله کدامه. در بحث اول قرار بود ما آراء و انظار را نقل کنیم و دستبندی کنیم که بالاخره این اختلاف بین فقها در رابطه با حقیقت تقلید وجود داره، که محصلش اینی شد که عرض کردیم. یعنی به هر حال همه آراء و انظاری که در این رابطه وجود داره از این چهار به اصطلاح دسته خارج نیستن. همه تعابیر بالاخره بازگشت به یکی از این چهار تعبیر داره. چرا؟ خب چرا همین معلوم من بحث بگیر؟ خب گفتن بعضی ها بالاخره چرا دیگه میگن همینقدر که کسی حالا میره فتوا رو یاد میگیرن. البته تعلم فتوا لل عمل بها، اگر این قید رو ما بگذاریم اخذ رساله لل عمل بها، تعلم الفتوا لل عمل بها، اگر این باشه یعنی همون بناگذاری قلبی برمیگرده به همون التزام. اگر گفته شد که اخذ الرساله و تعلم الفتوا للعمل بها، خب این یعنی چی؟ کسی بره رساله رو بگیره برای اینکه عمل بکنه، فتوا رو یاد بگیره برای اینکه عمل بکنه، خب این یعنی بناگذاری قلبی، یعنی التزام. بلا همینطوری اگه کسی بره رساله رو بگیره بنای بر عملم نداشته باشه، این صرف تقلید، طبق تقلید نمی کنه. بله هر روزور شما طبق این بیان که حالا اونام که گفتن این قید رو گفتن، این شاید بتونیم بگیم یک به اصطلاح چیز چهارمی محسوب نشه، انا فهمیدید منتها برای اینکه دقیقا تمایز حاصل بشه ما این رو مستقلا ذکر کردیم. دقت فرمودید؟ چون بالاخره بعضیا صریحا گفتن التزام، بعضیا گفتن عمل، بعضیا گفتن مجموع اینها. حالا این من هم با شما موافقم که اخذ رساله و تعلم فتوا للعمل بها این در واقع یعنی یک بناگذاری و یک التزام قلبی. منتها بعضی ها به صراحت التزام را بیان کردن، بعضی ها بالملازمه این التزام قلبی را بیان کردن که اگر کسی اخذ رساله یا تعلم فتوا را ذکر میکنه این بالملازمه دلالت بر التزام قلبی میکنه. این نکته درستیه. منتها میگم ما چون تعابیر مختلف بوده و عرض به حضور شما مسئله اخذ رساله و تعلم فتوا رو تو بعضی کلمات آوردن به این شکل گفتیم، ولی اگر بخوایم باز با نظر دقیق نگاه کنیم بله از اون سه گروه خارج نیستن. خب بحث عرض به حضور شما اول ما نتیجهش این شد که حقیقت تقلید، حقیقت تقلید از دید فقهای ما یا امری است سابق بر عمل یا عبارت است از خود عمل و یا مجموع مقدمات و عمل. نهاد فرمودید خب وقتی ما گفتیم التزام قلبی، وقتی گفتیم بناگذاری، اینا سابقه بر عمله، التزام همیشه مقدمه بر عمله. بعضی ها حقیقت تقلید را صرف التزام قلبی می دانند، بعضی ها صرف عمل و بعضی مجموع التزام و عمل. یعنی میشه امر مقدم بر عمل یا خود عمل یا مجموع این دو. حالا بحث دوم بحث از این است که آیا این نزاع یک نزاع لفظی است یا یک نزاع معنوی است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک مدعی هستند که این اختلاف ولو به حسب ظاهر یک اختلاف معنوی و مفهومیه، اما فی الواقع این یک اختلاف در تعبیر و اختلاف لفظی است. ایشون دو تا شاهد بر مدعای خودشون ذکر میکنن. شاهد اول این که بزرگان با اینکه متعرض جهات غیر مهمی در این بحث شدن، اما متعرض اختلاف در این مسئله نشدن و خود این عدم تعرض نشون دهنده این است که مراد همه یکیست. اختلاف حقیقی در این جهت وجود ندارد، بلکه صرف تفاوت در تعبیره. یعنی هر کدام آمدن تقلید را با یه تعبیری بیان کردن و ازش عبور کردن، دیگه نیمدن این را به اصطلاح مورد بررسی قرار بدن که دیگران چه گفتن، ما چه میگوییم. مثل خیلی از موارد که متعرض این اختلافات در تعابیر میشن. خود ترک تعرض نسبت به این اختلاف شاهد بر اینه که این اختلاف اختلاف حقیقی نیست، با اینکه نسبت به یه جهات دیگری که اهمیتش هم کمتر بوده متعرض اختلافاتی که بین خودشون هست شدن. این شاهد اول. شاهد دوم به نظر ایشون کلامی است که مرحوم میرزای قمی در قوانین دارن. میرزای قمی در قوانین فرموده مراد همه از تقلید همون عمله، چون در مقام تعریف تقلید گفته عزادی و دیگران تقلید را عمل به قول غیر می دانند، یعنی نسبت داده به عزادی و دیگران که اینها هم تقلید را همان عمل به قول غیر محسوب می کنند، در حالی که عزادی در تعریف تقلید کلمه اخذ را به کار گفته، به کار برده، گفته تقلید اخذ به قول غیر من غیر حجتن است. خب این چی رو ثابت میکنه؟ این که میرزای قمی حتی نسبت به کسانی که کلمه اخذ را در تعریف تقلید استعمال کردن نسبت میدهد که اینها تقلید را عبارت از عمل میدانند، خود این نشون دهنده چیه؟ خود این نشون دهنده این است که مراد همه یکیه، فقط تعبیرات مختلفه. فرمایش مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد یک صفحه نوشتم صفحه شو من هم صفحه فکر میکنم 10-12 اونا باید باشه دیگه، حالا میشه مراجعه. این فرمایش مرحوم میرزای قمی هم در قوانین جلد 2 صفحه 165 آمده. خب مرحوم آقای حکیم یه چنین ادعایی دارن که خلاصه این نزاعی که در باب حقیقت تقلیده اصلا یه نزاع لفظیست، اما در مقابل اکثرا بر این باورن که این نزاع نزاع لفظی نیست. تعابیری که در این رابطه وارد شده هر کدام ناظر به یک مفهومی است که نشون دهنده اینه که مسئله بالاتر از اختلاف در لفظه، واقع مسئله هم همینطوره. یعنی ما حالا اشاره خواهیم کرد اشکالاتی که کلام مرحوم آقای حکیم داره که بالاخره واقعا توضیح و تقریری که از حقیقت تقلید در لسان بزرگان وارد شده خودش بهترین گواه بر این که نزاع در باب تقلید نزاع لفظی نیست. واقعا بین این دو قول چطوری میشه جمع کرد؟ کسی که حقیقت تقلید را التزام قلبی میدانه صریحا میگه تقلید التزام قلبی است، و کسی که صریحا میگه تقلید عبارت است از عمل، بین اینا چجوری میشه جمع کرد واقعا؟ حالا این رو به اصطلاح باید ببینیم آیا فرمایش مرحوم آقای حکیم درسته یا نه. اینجا ما سه اشکال به کلام مرحوم آقای حکیم داریم. اولا این شاهدی که ایشون ذکر کردن که بزرگان متعرض این خلاف نشدن، پس این ترک تعرض دلیل بر عدم خلاف است، این به نظر ما مردوده، چون عدم تعرض به اختلاف شاهد بر عدم اختلاف نیست. این یه ادعایی است که بدون دلیل. و اما شاهد دوم که کلام میرزای قمی است، این هم به نظر ما مردوده. میرزای قمی فوقش اینه که کلمه اخذ را در کلام عضدی حمل بر احتمال اولی که ما گفتیم کردن. ما در مورد اخذ سه احتمال دادیم، ها؟ یه احتمال این که مراد عمل باشه، یه احتمال این که مراد التزام باشه، التزام قلبی، و احتمال سوم این که اخذ فتوا و اخذ رساله باشه. این که مرحوم میرزای قمی میاد به عضدی و غیر اون نسبت میده که اینها تقلید را عبارت از عمل میدانن، در حالی که در تعریف عضدی کلمه عقل ذکر شده، خب این نمیتونه شاهده بر این باشه که فقط تعابیر مختلفه، عقل و عمل و همه به یه معناست. نه، این نهایتش اینه که اثبات میکنه میرزای قمی در نظرش کلمه اخذ به همون معنای عمله، به واسطه قرائنی که وجود داره در بعضی از روایات. اما واقعا آیا کسانی که به صراحت تقلید را عبارت از التزام میدانن و صریحا میگویند در ثبوت تقلید وقوع عمل معتبر نیست، کلام اونها را چگونه میخوایم حمله بر عمل بکنیم؟ عنایت فرمودید. لذا کلام میرزا شاهدی بر این مدعا نیست. ثانیاً اشکال دوم ما به مرحوم آقای حکیم اینه، خود مرحوم آقای حکیم در مستمسک کلام صاحب فصول رو نقل میکنه و بعد به کلام صاحب فصول اشکال میکنه. در اونجا از قول صاحب فصول نقل میکنن که ایشون صریحاً تقلید را عبارت از التزام دانسته و میگوید در ثبوت تقلید وقوع عمل به مقتضای اون معتبر نیست. حتی صاحب فصول قول علامه را، قول علامه که تقلید رو عبارت از عمل به قول غیر من غیر حجت معلومه دانسته، حمله بر معنای لغوی کرده. میگه علامه که گفته تقلید یعنی عمل به قول غیر، این منظور معنای لغوی است نه معنای اصطلاحی. خب وقت ما سوالمون از مرحوم آقای حکیم اینه، چطور خود شما با وجود نقل کلام صاحب فصول که به صراحت میگوید تقلید التزام قلبی است و عمل نیست، با این همه مدعی میشید اینجا نزاع لفظیه؟ اگر باز حالا کلام صاحب فصول رو نمی آوردیشون، خب باز پذیرشش
راحت تر بود. اما الان با وجود این که خود ایشون کلام صاحب فصول رو آورده که آشکارا به عرض و حضور شما اختلافی که در باب حقیقت تقلیده اشاره میکنه، و باز چطور میشه مدعی شد اینجا این نزاع یک نزاع لفظیست؟ اینم ثانیا. ثالثا اشکال سوم ما به مرحوم آقای حکیم اینه که اگر قرار بود این نزاع یک نزاع لفظی باشه، معمولا در نزاع لفظی ثمره ای مترتب نمی کنن. خود ترتب ثمره بر یک نزاع نشون دهنده این است که این نزاع نزاع معنوی است. خب در این بحث، یعنی در مسئله بقاء بر تقلید میت، در مسئله عدول از یک حی به حی مساوی دیگر، اونجا گفتن این مسئله تابع این است که ما تقلید را چگونه معنا کنیم. خب خود این که در اون دو مسئله حکم را دائر مدار حقیقت تقلید کردن و ثمره مترتب کردن بر این اختلافی که در باب معنای تقلید وجود داره، این نشون دهنده این است که این نزاع نزاع معنویه. حالا ما کار نداریم اون ثمره درسته یا نه، اون در جای خودش. نفس ترتب ثمره بر یک نزاع، این عرض به حضور شما نشون دهنده این است که این نزاع یک نزاع معنوی است. نزاع بحث دوم هم تکلیفش معلوم شد. بحث سوم این است که خب حالا ما باید ببینیم آیا حق در مسئله چیست؟ به این معنی که حقیقت تقلید چیه؟ حالا آیا واقعا تقلید التزامه یا عمله یا مجموع التزام و عمل؟ حق با به اصطلاح کدامی که از این توائف و گروه هاست؟ این میمونه برای بعد. امروز هم حالا چهارشنبه بود، میخواستیم یه چند دقیقه هم صحبت کنیم. بله آره اونجا حالا انشاءالله به قول شما وقت گذشته دیگه. خب اونا بی خود